Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
دوستان سلام، به پادکست خودتون پادکست رخ خوش اومدید. من امیر سودبخش هستم و در پادکست رخ هر بار داستان انسانهای تأثیرگذار در تاریخ ایران و جهان رو برای شما روایت میکنم و این بار هم قرار داستان زندگی یکی از محبوب ترین شخصیتهای ادبی تاریخ ایران رو براتون روایت کنم، داستان زندگی خواجه حافظ شیرازی. حافظ و کتاب حافظ نقطه اشتراک تمام فارسی زبانانه، فارغ از هر ملیت و مذهبی که دارن. در داستان سه قسمتی حافظ ما سعی میکنیم شما رو بیشتر با این شاعر بزرگ آشنا کنیم و البته که برای آشنایی با حافظ بیشترین کمک رو از خودش میگیریم، از دیوان دوست داشتنی حافظ. پس حافظ عزیز، همتم بدرقه راه کنه ای طایر قدس، که دراز است ره مقصد و من نوسفرم. اپیزود تا قسمتی حافظ رو تقدیم میکنم به استاد عزیزم دکتر امیر حسین ماهوزی و افتخار میکنم به شاگردی ایشون. حامی این قسمت سیمیا روم، پلتفرم خدمات آنلاین سلامت روان ویژه ایرانیان خارج از کشوره. تو دنیای امروز جلسات تراپی برای هر آدمی واجبه و برای کسایی که مهاجرت کردن با توجه به شرایط خاص خودشون واجب تر، منتها به شرطی که تراپیست حرفه‌ای و به قول معروف این کاره باشه. تراپیست های سیمیا روم با دقت و وسواس زیادی توسط استادان به نام روانشناسی و روانپزشکی انتخاب میشن. علاوه بر این، وقتی بخواید از سیمیا روم مشاوره بگیرید، یه تیم تخصصی از اول تا آخر پروسه در کنار شما هستن تا مطمئن شن که از جلساتتون اون نتیجه که در نظر داشتید و گرفتید. قدم اول شما در مسیر مشاوره یه جلسه 15 دقیقه‌ای به اسم پیش مشاوره است که با توجه به خروجی این جلسه مناسب ترین مشاور و مسیر درمانی بهتون پیشنهاد داده میشه. برای دیدن رزومه مشاورها میتونید به سایت سیمیا روم مراجعه کنید و از همونجا هم جلسه پیش مشاوره رو به صورت رایگان و طبق زمان محلی خودتون رزرو کنید. حافظ چه شخصیتی داشته؟ مذهب و آیینش چی بوده؟ شراب خور بوده یا مسلمون؟ حرف حسابش چیه؟ عارف بوده یا نه؟ به جبر اعتقاد داشته یا اختیار؟ معشوقش خدا بوده یا یه عشق زمینی؟ تمام این سوالات موضوعاتیه که سالهای سال داره دربارش بحث میشه و هر گروهی هم نظر خودش رو با ادله خودش داره. برای درک منطقی کلام حافظ قبل از هر چیز باید به این پرسش توجه داشته باشیم که حافظ کی و کجا زندگی میکرده. فایده آگاه شدن به این موضوع اینه که اینطوری ما میتونیم حافظ رو در دنیای خودش و در اوضاع و احوال زمونش نگاه کنیم و حرف حافظ رو با برداشت‌های روشنفکرانه امروزی نسنجیم. نه حافظ رو انقدر بالا ببریم که نشه نقدش کرد و نه اینکه با متر و معیار امروز بخوایم نقد بیخود ازش داشته باشیم. البته که خودش انقدر اعتماد به نفس داشته که گفته کسی که هیچ ذوقی در وجودش نباشه فقط میتونه من رو نقد کنه و از شعر من ایراد بگیره. کسی گیرد خطا بر نظم حافظ که هیچش لطف در گوهر نباشد. هرچند که قصد ما هم در اینجا روایت داستان حافظه و نه نقد اشعارش. مهمترین چیزی که قبل از شروع داستان باید بدونیم اینه که حافظ هم مثل هر آدم دیگه‌ای انسان کامل نیست، بلکه اونم کاملا انسانه. انسانی که مثل بقیه عاشق میشه، خطا میکنه و نظراتش در طول زمان تغییر میکنه. انقدر این نظرات عوض شده و شعرهایی با مفاهیم مختلف گفته که هنوزم کسی نمیدونه وقتی حافظ داره از عشق و شراب صحبت میکنه مقصودش شوق و مستی اهل رازه یا شراب و شاهد شیراز. در واقع حافظ یک عمر چنان زندگی کرده و چنان همه چیز رو با نظر رندی و زیرکانه عنوان کرده که هنوز هیچ کس به قطعیت نمیتونه از اندیشه حافظ صحبت کنه و بگه که من فلسفه ذهنی حافظ رو کامل درک کردم. هر کسی با نگاه خودش و درک خودش از اشعار حافظ باهاش ارتباط برقرار میکنه. تو را چنان که تویی هر نظر کجا بیند، به قدر دانش خود هر کسی کند ادراک. البته همونطور که میدونیم گروهی هستن که با خوندن چند غزل از حافظ به این نتیجه میرسن که حافظ یک شوریده یک کنج خانقاه یا یک زاهد خلوت نشین بریده از دنیا بوده، و در مقابل هم گروهی هستن که با تعبیر اشعار حافظ و مضامینی مثل می و میخارگی و میخانه و کوی میفروشان حافظ رو موافق پسند خودشون به سمت یه آدم عیاش میبرن و صد البته که هر دو جماعت کلام حافظ رو چنان که باید درک نکردن. همونطور که خودش هم میگه قدر مجموعه گل مرغ سحر داند و بس، که نه هر کو ورقی خواند معانی دانست. اگه بخوایم سیمای درستی از حافظ در ذهنمون داشته باشیم و از سرگذشت حافظ مطلع بشیم، باید به دنیای بیکرانه شعر حافظ سفر کنیم. اونجا جاییه که خواجه شمس الدین محمد حضوری داره که نه پیر نه جوون، نه زاهد و نه صوفی، نه مفتی و نه واعظ. اونجا حافظیه که ما در اعماق وجودمون باهاش ارتباط گرفتیم. این شعر حافظه که معرف حافظه. به قول نظامی، پس از 100 سال اگر گویی کجا او، زهر بیتی ندا آید که ها او. خب برای اینکه ما بتونیم حافظ و شعر حافظ رو بهتر بشناسیم باید پله پله بریم جلو. قبل از هر چیز باید ببینیم که حافظ تو چه دورانی و در چه محیطی به دنیا آمده، یعنی باید حال و هوای ایران و شیراز رو در زمان حافظ بررسی کنیم. بعد میریم سراغ خانواده حافظ و اطلاعات کمی که از خانوادهش و خودش داریم و میگیم، و در ادامه بر اساس اشعار حافظ در دوره‌های مختلف حاکمان شیراز داستان رو تا انتهای زندگی حافظ میبریم جلو. این وسط به موضوعات چالشی هم میپردازیم، موضوعاتی مثل اینکه رند در شعر حافظ چه شخصیتیه، ارتباط حافظ با شعرهای دیگه چی بوده، سفرهای حافظ به کجاها بوده، مذهب و مسلک حافظ چی بوده و موضوعات چالشی دیگه. تا اینجا رو در دو اپیزود اول بررسی میکنیم. بعدش که با حافظ آشنا شدیم در اپیزود سوم میریم سراغ موضوعات پر حرف و حدیثی که در ارتباط با حافظ همیشه مطرح بوده و هست. اینکه آیا شراب حافظ شراب زمینی بوده یا عرفانی، عشق حافظ زمینی بوده یا آسمانی، و اینکه آیا شاهد بازی در شعر و زندگی حافظ وجود داشته یا نه. سوالات اساسی که سالهای سال داره دربارش بحث میشه و پاسخ به اونا دقت و اطلاعات بسیار زیادی رو میطلبه، و برای همینم در اپیزود سوم یکی از اساتید به نام ادبیات قراره با کلام شیوا و رسای خودشون ما رو در پاسخ دادن به این سوالات یاری کنن. این شد نقشه راهمون در اپیزود 3 قسمتی داستان زندگی حافظ. فقط به این موضوع باید خیلی دقت کنیم. اونم اینه که زندگی حافظ همونطور که شعرش هم گواهی میده با دربار و پادشاهان و وزرا کاملا پیوند خورده و این روابط خیلی وقتها در شکلگیری شعرش نقش پررنگی داشته. پس ما هم چاره ای نداریم جز بررسی وقایع تاریخی عصر حافظ و اشعاری که حافظ برای ثبت حوادث تاریخی سروده و البته اشعاری که در مدح وزرا و پادشاهان سروده. به قول دکتر حمیدیان، در تمام تاریخ شعر قدیم پارسی غزل هیچ شاعری به اندازه حافظ با زندگی واقعیش و رویدادهای گوناگون زندگیش پیوند نخورده و حافظ ثبت کننده اوضاع و احوال خوش و ناخوش تاریخی زمان خودش بوده. شاید این موضوع که حافظ در مدح خیلی از وزرا و پادشاهان شعر گفته برای ذهن و منطق آدم امروزی سازگار نباشه. در سایه این نگرش که هنرمند باید مسئول و متعهد باشه و زیر سایه هیچ قدرتی نباشه، طبعا این سوال پیش میاد که چرا هنرمندی مثل حافظ وزرا و پادشاهان رو مدح می‌کرده و براشون شعر می‌گفته؟ ولی خب باید به این نکته توجه داشته باشیم که در تاریخ شعر و ادب فارسی مدیح سرایی رسم متعارف اجتماعی بوده و پیوستگی شعرا به دربار هم چیز عادی و طبیعی بوده. تازه همونطور که خواهیم دید حافظ فقط مدح حکامی رو کرده که فکر میکرده آدمهای درستی هن و در مواردی که حاکم ظالم بوده حافظ نه تنها مدحش نکرده بلکه از زبان شعر برای ابراز مخالفتش استفاده هم کرده. با این مقدمه و ترسیم نقشه راهمون برای شناخت حافظ میخواییم بریم به شیراز دوران حافظ و داستان رو از اونجا شروع کنیم. مقدمه رو با جملات از زنده یاد علی دشتی از قدیمی ترین حافظ پژوهان به پایان میبریم. علی دشتی در کتاب نقشی از حافظ مینویسه: از فردای روزی که حافظ از دنیا رفت و دیگر حافظی در کوچه های شیراز آمد و شد نداشت و دیگر آن سیمای شریف و نجیب که رنج روحی و جسمی آن را نزار کرده بود در لای لباسی کهنه و حقیرانه به چشم نمیخورد، فردای آن روز که هیکل بشری حافظ با تمام خصائص جسمی به زیر خاک متواری شد، یک موجود تابناک و درخشنده در روح تمام کسانی که به زبان فارسی سخن می گفتند به وجود آمد. ماه تابنده ای ظهور کرد و از فراز ابرهای بلند و سفید آسمان بر ما عشق و خیال پاشید. خب دیگه صبر به صحرا فکنیم و دل به دریا بزنیم و بریم سراغ حافظ.
دیده دریا کنم و صبر به صحرا فکنم، اندر این کار دل خیش به دریا فکنم، جوره جام بر این تخت روان افشانم، بلبل چنگ بر این گنبد مینا فکنم. مایه خوشدلی مایه خوشدلی آنجاست، مایه خوشدلی آنجاست، دل آنجاست که دلدار آنجاست، میکنم جهد که خود را مگر آنجا بکنم، از دل تنگ گناهکار گناهکار برآرم آهی. کاغشندر 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 گناه آدم و حوا بکنم، کاغشندر کاغشندر.
همونطور که گفتیم قبل از هر چیز باید بریم به سراغ زمانه حافظ، بریم ببینیم اوضاع ایران و بعدش فارس و شیراز در زمان حافظ چطور بوده. حافظ در زمانی به دنیا آمد که ایران جزوی از امپراتوری بزرگ مغول‌ها بود و یکی از خاندانهای مغول به نام خاندان ایلخانان بر ایران حکومت میکرد. ایلخانان تقریباً 100 سال بر ایران حکومت کردند و حافظ تمام دوران زندگیش رو در اواخر دوران حکومت ایلخانان بر ایران سپری کرد. تصور کنید امپراتوری بزرگ مغول که هر بخشش دست یه خاندانه و این خاندانها زیر نظر حکومت مرکزی مغول‌ها هستن. ایران هم افتاده دست ایلخانان. منتها اینطوری نیست که تمام ایران مستقیم زیر نظر ایلخانان اداره بشه. نه. خیلی جاها از جمله فارس پادشاه‌های محلی داشتن که این پادشاه‌ها در عین حال که برای خودشون فرمان روایی داشتن، ولی خب زیر نظر حکومت ایلخانان بودن و توسط اونا انتخاب می شدن. پس ایران جزوی از امپراتوری مغول‌ها بود، یکی از خاندان‌های مغول به نام ایلخانان در ایران حکومت می کرد و در ادامه پادشاه و امیر فارس هم در زمان داستان ما شخصی بود به نام شاه شیخ ابو اسحاق که از قضا یکی از پادشاه‌های مورد علاقه حافظ و دوست حافظ هم بود. در اون زمان ایالت فارس که تونسته بود از آتش خانمانسوز مغول‌ها در امان بمونه، بنیادهای فرهنگی و ادبی خودش رو حفظ کرده بود و مکانی شده بود برای دانشمندا و بزرگانی که از تیغ مغول‌ها جون سالم به در بردن و زیر سایه شیخ ابو اسحاق در شیراز کارهای علمی و ادبی خودشون رو دنبال می‌کردن. در این حال شیراز هم مثل شهرهای دیگه یه شهر مذهبی بود. به نوشته حمدالله مصطفی در قرن هشتم در شیراز بیش از 500 مسجد و خانقاه و مدارس دینی وجود داشته. این تعداد مکانهای مذهبی در وسعت محدود شیراز اون عصر و با جمعیت حدود 60,000 نفر خیلی واضح چهره مذهبی شهر رو نشون میده. مخصوصا اینکه آرامگاه شاه چراغ هم در شیراز بود. وقتی زوار برای زیارت شاه چراغ به شیراز می اومدن، مادر شیخ ابو اسحاق که به تاش خاتون معروف بود و خیلی هم دست به خیر بود، یه مکان بزرگی رو برای پذیرایی از زوار درست کرده بود و به زوار غذا و جای خواب میداد. البته این تاش خاتون یه داستانی هم داشت. گویا ایشون با وجود اینکه مادر شاه بود، ولی با یکی از وزیران پسرش هم همچین یه سر و سری داشت و وقتی که شاه ابو اسحاق بهشون شک کرد و بعدش هم مچ این دو نفر رو تو خونه گرفت، دستور داد وزیر بی احتیاط رو کشتن، ولی خب مادر خیرش زنده موند. اتفاقا یکی از موضوعاتی که همیشه مورد نقد حافظ بود همین خیرین صاحب ثروت بود که زیر سایه خیرات و موقوفات چه دزدی هایی که نمی کردن. حافظ در بیتی سراسر طنز و تعریض این آدم ها رو به نقد می کشه و میگه فقیه مدرسه دی مست بود و فتوا داد که می حرام ولی به ز مال اوقاف است. حالا اینکه فقیه نباید مست باشه و در مستی نباید فتوا بده یه طرف، اینکه تو مستی راست گفته و گفته که می حرامه ولی بهتر از مال اوقاف و خوردنه یه طرف. با این توصیفات پس ما با شیرازی طرفیم که پر از مسجد و خانقاهه و پر از شیخ و صوفیه و مدارس شهر هم خیلی پر جنب و جوش و پر رونقه. یکی از مدارس مهم دوران حافظ هم مدرسه خاتونیه بود که همون خانم تاش خاتون خیر مؤسسه این مدرسه بود. ولی این تمام ماجرا نبود. شیراز ویژگی های دیگه هم داشت که بدون تردید در حافظ شدن حافظ و سعدی شدن سعدی و شکفتن طبع شعر شعرای دیگه شیراز خیلی تأثیرگذار بوده. من جمله آب و هوای مطبوع و باغ و گلستان های شیراز. حافظ وقتی که به سمت گلگشت مصلا که با آب رکن‌آباد آبیاری میشد به تفرج و تماشا میرفت، از حظی که از دیدن این مناظر بر دل و جانش نشسته بود، شاید این بیت رو زیر لب به زمزمه سروده: بده ساقی می باقی که در جنت نخواهی یافت کنار آب رکن‌آباد و گلگشت مصلا را. ساقی می رو بده که تو بهشت هم همچین جایی پیدا نمی کنی. و این حرف فقط حرف حافظ نیست. هیچ جهانگرد و مورخی نیست که به شیراز اومده باشه و از سرسبزی و باغهای فراوونش حرف نزده باشه. به باغ هم که برای دعا و روزخونی نمی رن. باغ و لب جوی جای عیش و سرخوشی و دم غنیمت شمردن دیگه. بنشین بر لب جوی و گذر عمر ببین که این اشارت ز جهان گذران ما را بس. ابن بطوته یکی از معروفترین جهانگردان تاریخ وقتی که میخواد از شهر دمشق و زیبایی بی حد و حصر این شهر بگه، دمشق رو تو کتابش اینطور توصیف میکنه: در مشرق زمین هیچ شهری از لحاظ زیبایی بازارها و باغها و آبها و زیبایی مردم به پای دمشق نمیرسد مگر شیراز. ابن بطوته از زیبایی شیرازی ها به عنوان مردمی لاغر اندام و سبز رو گفته، چیزی که ما از حافظ هم همین رو شنیدیم. آن سیه چرده که شیرینی عالم با اوست، چشم میگون لب خندان دل خرم با اوست. حالا بریم ببینیم در زمان حافظ نظام حکومتی در شیراز به چه صورتی بوده و قدرت دست کی بوده. سلسله مراتب قدرت تقریبا به این صورت بود که در لایه‌های بالای قدرت، قدرت دست شیخ‌ها بود، بالاتر از اونا قاضی و قاضی القضات بود، بالاترش وزیر و در نهایت هم که پادشاه در رأس قدرت بود. منتها زیر ظاهر شهری که هر روز مردمش بر مزاری و مسجدی برای نماز و شنیدن وعظ واعظی جمع می شدن، شیراز یه چهره دیگه هم داشت. شیراز در واقع دست رندان و کت خدایان محلات بود که بهشون می گفتن کلو. کلو از کلان و کلانتر محله میاد. این کلوها به یک اشاره میتونستن شهر رو به هم بریزن و هر فرمان روایی که در شیراز بود لازم داشت که حمایت رندان و کلوها رو داشته باشه تا کارش به مشکل نخوره. شیخ ابو اسحاق هم با کمک همین رندان و کلوها بود که تونست بر رقباش غلبه کنه و به قدرت برسه. وظیفه تأمین امنیت بازار و محله ها هم یه جورایی دست همینا بود. آدمایی که برای رسیدن به هدفشون به هیچ ضابطه عرفی و شرعی پایبند نبودن و همه کارم از دستشون برمی اومد. شراب و بنگ و شاهدبازی و زنبارگی هم بینشون به وفور دیده میشد و کنترل خرابات شهر و بیت اللطف یا همون خونه های عفاف هم دست این آدما بود. اما این رندان و خرابات نشینا هر چی که بودن رو بودن و در بند ظاهرسازی و مردم فریبی نبودن. اونا در تقابل و در تضاد با زاهدان و واعظانی بودن که دین رو دام تزویر کرده بودن و چون به خلوت می رفتند آن کار دیگر می کردند. حافظ هم کلن با این واعظها بد جور مشکل داشت. به قول خودش، واعظ ما بوی حق نشنید، بشنو کین سخن در حضورش نیز می گویم، نه غیبت میکنم. دیدید بعضیا وسط غیبت کردن میگن پشت سرش هم نمیگم، جلو روش هم میگم. حافظ هم میگه جلو روش هم میگم، در حضورش نیز میگویم، نه غیبت میکنم. خب این از اوضاع احوال ایران و شیراز در زمان حافظ. حالا میخوایم بریم سراغ خود حافظ و خانوادش و زندگی شخصیش. همونطور که میدونید ما اطلاعات مستند زیادی از خانواده و زندگی شخصی حافظ نداریم. حافظ به احتمال قوی متولد سال 720 قمری بوده که میشه تقریباً سال 699 شمسی، یعنی تقریباً 700 سال پیش. تمام تاریخ ها رو ما از این به بعد به شمسی میگیم که درک و محاسبش راحت تر باشه. اینکه حافظ سالهای جوونیش رو در فقر و گمنامی گذرونده و یه مدت هم شاگرد یه دکون نونوایی بوده و این حرفا، همه اینا روایات نامعتبریه که سندی پشتش نیست. راستش ما اسم پدر حافظم درست نمیدونیم چی بوده، ولی میدونیم نام خودش محمد بوده و لقبش هم شمس الدین و البته بعدها بهش خواجه هم میگفتن. در واقع اکثر بزرگای شیراز در اون زمان خواجه خونده میشدن و عنوان خواجه میتونه نشون دهنده تمکن و رفاه خانوادگیش هم باشه. لقب خواجه را از زمان سامانیان هم برای وزرا و اعیان و امرا به کار می‌بردن و هم برای شعرا و فضلا. لقب دیگه‌ش هم که خب حافظه. حافظ دو تا معنا داره. یکی به معنی کسی که حافظ قرآنه و دومی هم حافظ به معنی موسیقیدان، آوازخوان و نوازنده، که احتمالاً حافظ قصه ما هر دوتا ویژگی رو داشته. هم حافظ قرآن بوده و هم موسیقیدان بوده. نکته بعدی اینه که در زمان خود حافظ بیشتر از این که کسی بهش بگه حافظ، بهش میگفتن مولا یا مولانا. بیشتر دستنویسا و منابع زمان حیات حافظ از حافظ با لقب مولا یا مولانا اسم بردن. مولانا و مولا یه لقب عام برای اهل علم و اهل فضل بوده که در اون روزگار به فضلا و دانشمندا و قاضیان اطلاق می شده. حافظ احتمالاً از خانواده نسبتاً متمولی هم بوده، چرا که تونسته به مکتب بره و بعدش هم بره سراغ مطالعه و شعر. مذهب خانواده و خود حافظ هم مثل خیلی از مردم شیراز اون زمان مسلمون سنی شافعی بوده. منتها این که حافظ چقدر پایبند اصول و فروع دین بوده رو جلوتر بهش می رسیم. در خصوص والدین و خواهر برادر حافظ، همونطوری که گفتیم درباره والدین حافظ چیزی نمیدونیم و درباره اینکه حافظ خواهری داشته یا نه هم همینطور. اما حافظ شعری داره که در مرگ شخصی به نام خواجه عادل سروده و ازش به عنوان برادرش یاد کرده که احتمال قوی واقعا برادرش بوده. برادر خواجه عادل تابم اسفاه، پس از 59 سال از حیاتش به سوی روضه رضوان سفر کرد، خدا راضی ز افعال و صفاتش. و اما همسر و فرزندان حافظ. درباره این موضوع که حافظ ازدواج کرده شکی نداریم. حافظ پژوهان زیادی معتقدند که حافظ این غزل رو در وصف همسرش سروده. مرا عهدی است با جانان که تا جان در بدن دارم، هواداران کویش را چو جان خیشتن دارم. صفای خلوت خاطر از آن شمع چگل جویم، فروغ چشم و نور دل از آن ماه ختن دارم. شمع چگل کنایه از معشوق و یا هر زیبارویه. صفای خلوت خاطر از آن شمع چگل جویم، فروغ چشم و نور دل از آن ماه ختن دارم. مرا در خانه سروی هست کاندر سایه قدش، فراغ از سرو بستانی و شمشاد چمن دارم. چه حالی می کرده همسر حافظ؟ فکر کن حافظ عاشقت باشه و برات شعر بگه. البته اینم بگم که بعضیا معتقدن این اشعار ارتباطی به همسر حافظ نداره، چون اون زمان با توجه به تعصبی که بر جامعه حکم فرما بود، هیچ شاعری از همسرش در اشعارش تعریف و تمجید نمی کرد. خب سوال بعدی اینه که آیا حافظ یک بار فقط عشق زمینی رو تجربه کرده؟ اونم در حالی که خودش میگه من دوستدار روی خوش و موی دلکشم، مدهوش چشم مست و می صاف بیغشم، شهریست پر کرشمه حوران ز شش جهت، چیزیم نیست ورنه خریدار هر ششم. چیزی ندارم، مالی ندارم، وگرنه هر شش تا حوری رو میخواستم. خوشش تا هم بوده. البته بعضی وقتا هم از این عشق ورزی ها توبه می کرده و به دلش می گفته که بشین سر جات و انقدر هرزگرد نباش. دلا مباش چون این هرزگرد و هر جایی، که هیچ کارز پیشت بدین هنر نرود. ولی خب نگه داشتن توبه هم سخت بوده دیگه. حافظ خیلی سریع توبهشو می شکنده و توبه شکنیش هم مینداخته گردن قضا و قدر. مرا مهر سیاه چشمان ز سر بیرون نخواهد شد، قضای آسمان است این و دیگرگون نخواهد شد. تقدیر دیگه، چیکار کنم؟ دست من نیست که. در خصوص همسر حافظ یه روایت و قصه مردمی که هنوزم به شیرینی ازش صحبت میشه مربوط میشه به شخصی به نام شاخ نبات که گویا همسر حافظ ایشون بوده. حتی بعضیا وقتی میخوان به دیوان حافظ تفعل بزنن هم به همین شاخ نبات قسمش میدن. اما خب واقعیت اینه که اون شاخ نباتی که در شعر حافظ هست اشاره به یک نام نیست و اشاره به هر معشوقی که وصلش بتونه کام عاشق رو شیرین کنه. حتی در بعضی از اشعار حافظ منظور از شاخ نبات خود شعر شیرین حافظه. حافظ چه طرف شاخ نباتی است کلک تو، کشمیوه دلپذیر تر از شهد و شکر است. میگه ای حافظ، کلکت، قلمت، شعرت چه شاخ نبات شگفتیه و محصول و میوه شعر تو از هر شهد و شکری شیرین تره. حافظ چه طرف شاخ نباتی است کلک تو، کشمیوه دلپذیر تر از شهد و شکر است. این جریان که شاخ نبات رو همسر حافظ میدونن ریشه اولیه‌اش خیلی قدیمی نیست و احتمالاً برمیگره به دوران کریم خان. همونطور که تو اپیزود کریم خان هم گفتیم، کریم خان زند عاشق زنی به نام شاخ نبات بوده که دربارش داستانای زیادی میگفتن و از همون دوران عشق کریم خان به شاخ نبات رو در اشعار حافظ به عشق حافظ به شاخ نبات ارتباط دادن و به این بیت مشهور حافظ هم استناد میکردن که میگه این همه شهد و شکر که از سخنم میریزد، اجر صبریز که از آن شاخ نبات هم دادند. در صورتی که اینجا هم شاخ نبات اسم کسی نیست و حافظ داره خطاب به عموم میگه که اگه این همه معانی لطیف و مضامین ظریف و شیرین از سخنانم میریزه، از شعرم میریزه، اینا پاداشیه که برای شکیبایی و پایداری در عاشقی معشوق به من داده شده. پس شاخ نبات همسر حافظ نیست. ولی در هر صورت همچنان شکی بر این که حافظ ازدواج کرده نداریم. چرا؟ چون مطمئن هستیم که حافظ پسری داشته که در جوونی یا نوجوونی پسر حافظ اونو از دست داده و غم از دست دادن فرزند شاعر رو بسیار آزرده کرده. این اطمینان به وجود این پسر هم از اونجا ناشی میشه که حافظ تو اشعارش خودش این موضوع رو مطرح کرده. دلا دیدی که آن فرزان فرزند چه دیدن در خم این طاق رنگین؟ به جای لوح سیمین در کنارش، فلک بر سر نهادش لوح سنگین. یه جای دیگه هم حافظ درباره پسر ناکامش گفته: بلبلی خونه دلی خورد و گلی حاصل کرد، باد غیرت به صدش خار پریشان دل کرد. طوطی را به خیال شکری دل خوش بود، ناگهش سیل فنا نقش عمل باطل کرد. آه و فریاد که از چشم حسود مه چرخ، در لحد ماه کمان ابروی من منزل کرد. پسر حافظ، ماه کمان ابروی حافظ در لحد در قبر منزل کرد و حافظ گفت: از آن دمی که ز چشمم برفت رود عزیز، کنار دامن من همچو رود جیهون است. چگونه شاد شود اندرون غمگینم؟ به اختیار که از اختیار بیرون است. حامی این قسمت بزرگترین اپلیکیشن خدمات آنلاین در منزله، اپلیکیشن آچاره. شما برای انجام هر سرویسی که تو خونتون نیاز دارید، نیاز نیست بخواید از این و اون پرسجو کنید و دنبال متخصص بگردید. شما میتونید همه روزه حتی روزهای تعطیل سفارشتون رو از سایت یا اپلیکیشن آچاره و یا از طریق تلفن 1471 ثبت کنید و تازه میتونید متخصصی که قراره براتون بیادم خودتون از بین صدها متخصص آچاره بر اساس امتیاز کاربرای دیگه انتخاب کنید. از لحاظ امنیت هم خیالتون راحت باشه، چون آچاره در احراز هویت متخصصاش خیلی سختگیری میکنه و برای همینه که میلیون ها نفر تا الان بهش اعتماد کردن و درهای خونهشون رو به روی آچاره باز کردن. آچاره بیش از 300 تا سرویس متنوع تقریبا در همه زمینه ها داره که شما میتونید با کد تخفیف رخ ROKH تا 15% هم از آچاره تخفیف بگیرید. حامی این قسمت آچاره. خب داستان همسر و فرزند حافظ رو گفتیم. دیگه این سوال که آیا حافظ فرزندان و یا همسر دیگه ای داشته یا نه، سوالیه که جواب مطمئنی براش نداریم. الان میخوایم بریم ببینیم که حافظ کارش چی بوده و منبع درآمدش از کجا بوده. حافظ در اشعارش چندین بار لفظ وظیفه رو به کار برده. این کلمه وظیفه مربوط میشه به کاری که اجرای اون شرعاً و یا عرفاً به عهده کسی باشه و طرف هم بابتش مقرری بگیره، که البته به اون مقرریه میگفتن وظیفه. وظیفه حافظ هم به احتمال زیاد بابت کار دیوانی در دربار بوده، اما دقیقاً چه کاری معلوم نیست. جدای از این، چیزی که مشخصه اینه که حافظ به عنوان یه شاعر نامی در زمان خودش از راه سرایش شعر هم درآمد داشته. در اون زمان بخشی از مالیات و باج و خراجی که حکومت جمع می کرد به کسایی مثل حافظ تعلق می گرفت. به این مالیات بر درآمد در دوره ایلخانان می گفتن تمغا، که مقرری یا همون وظیفه حافظ و همقطارانش از همین تمغا پرداخت می شده. برای همینه که حافظ در نقد خودش و دیگر زاهدان و مشایخ شهر که اونا میخارگان و خرابات نشینان رو بازخواست می کردن به طنزی تلخ و گزنده گفته که مرا که از زر تمغاست ساز و برگ معاش، چرا مذمت رند شرابخواره کنم؟ میگه منی که دارم همون مالیات رند شرابخواره رو ازش میگیرم که نباید مذمتش هم بکنم. که البته در پس شعر روی سخنش با زاهدان و مشایخ شهره که شرابخواری رو اونا مذمت میکنن، وگرنه خود حافظ که این کارو نمیکرده. حالا بریم ببینیم اساتید حافظ کی بودن. حافظی که به احتمال زیاد در همون دوران کودکی حافظ قرآن شده و در ادامه هم اساتید بنامی داشته که ما دو نفرشون رو معرفی میکنیم. اولین نفر شخصی بوده به نام قوام الدین عبدالله، که احتمال میره حافظ در محضر ایشون بوده که با شاه شیخ ابو اسحاق آشنا شده. هر دو نفر، یعنی حافظ و شاه شیراز، شاگرد ایشون بودن. نفر بعدی شیخ مجدالدین از خانواده معروف قضات شیرازه که خانوادهشون بیش از 150 سال منصب قضاوت و امور شرعی شیراز رو در دست داشتن. شیخ مجدالدین یکی از 5 تن بزرگیه که حافظ در یکی از اشعارش از اونا به نیکی نام برده و آبادی و آبادانی شیراز رو در دوره شاه شیخ ابو اسحاق از برکت وجود این 5 نفر دونسته، که یکیش هم میشه همین آقای شیخ مجدالدین. حافظ میگه به عهد سلطنت شاه شیخ ابو اسحاق به 5 شخص عجب ملک فارس بود آباد. نخست پادشاهی همچو او ولایت بخش، که جان خیش بپرورد و داد عیش بداد. دگر مربی اسلام شیخ مجدالدین، که قاضی به از او آسمان ندارد یاد. ابن بطوته جهانگرد معروف در سفرنامش انگیزه اصلی سفرش به شیراز رو زیارت این شیخ قاضی عنوان کرده و ازش با این عنوان یاد میکنه: قطب الاولیا و یگانه روزگار و صاحب کرامات. پس معلومه که خیلی آدم معروف و بزرگی بوده. یه نکته خیلی جالبم این که حافظ تاریخ وفات شیخ مجدالدین رو به زیبایی در بیت زیر آورده: کنف رحمت حق منزل او دان، وانگه سال تاریخ وفاتش طلب از رحمت حق. حافظ میگه سال تاریخ وفاتش رو از رحمت حق طلب کن و در بیار. حالا اگه حروف ابجد رحمت حق رو حساب کنیم میرسیم به عدد 756 که سال وفات شیخ بوده. و چقدر زیبا حافظ با رحمت حق بازی کرده و گفته کنف رحمت حق منزل او دان، وانگه سال تاریخ وفاتش طلب از رحمت حق. به این نوع عنوان کردن یه تاریخ مشخص میگن ماده تاریخ. ماده تاریخ یک یا چند کلمه معناداره مثل همین رحمت حق، که مجموع حروفش با حساب ابجد با تاریخ یک واقعی تطبیق داشته باشه، که حافظ هم از این ماده تاریخ ها در اشعارش زیاد داره. خب این استاد حافظ که اتفاقا شیخ هم بوده، کسی بوده که مورد مدح حافظ قرار گرفته. ولی در کل الان میخواییم ببینیم که رابطه حافظ با شیوخ و صوفیان و زاهدان به چه صورت بوده. حافظ به احتمال زیاد مدتی درس زهد و دین و قرآن رو آموخته و بعد هم چند وقتی با صوفیان همراه بوده. ولی در هیچ کدوم از این دو جماعت حافظ پرهیزکاری و سلامت نفسی که انتظارش داشته رو ندیده و فقط فضولی و سرکشیدن تو کار دیگران رو دیده. ای به رندان مکن این زاهد پاکیز سرشت که گناه دیگران بر تو نخواهند نوش. من اگر نیکم و گربد تو برو خود را باش. هر کسی آن درود عاقبت کار که کشت. واضحه دیگه، به زاهد میگه خوبی و بدی من فضولیش به تو نیومده. هر کسی هرچی بکاره درو میکنه، پس تو دخالتی نکن. یا یه جا دیگه با طعنه میگه میترسم اون دنیا نان حلال شیخ ارجحیتی به آب حرام ما نداشته باشه. ترسم که صرفه ای نبرد روز باز خواست، نان حلال شیخ ز آب حرام ما. ما در پیاله عکس رخ یار دیده ایم، ای بی خبر ز لذت شرب مدام ما. حافظ به مراتب به خرقه پوشی شیخ و زاهد میتازه و علنن میگه خدا را کم نشین با خرقه پوشان، رخ از رندان بی سامان مپوشان. در این خرقه بسی آلودگی هست، خوشا وقت قبای می فروشان. حافظ میگه اگه دیدید که منم مثل زاهدان خرقه تنم کردم، بدونید که خرقه پوشی من از غایت دینداری نیست، پرده ای بر سر صد عیب نهان میپوشم. میگه این خرقه رو تنم میکنم که عیبهای باطنیم رو بپوشونم، که مشخصا داره کنایه میزنه به خرقه پوشی صوفی و زاهد. خلاصه ی حرف حافظ درباره شیخ و واعظ اینه: ما شیخ و واعظ کمتر شناسیم، یا جام باده یا قصه کوتاه. این از خط قرمزی که حافظ روی نام شیخ و واعظ و صوفی کشیده. خب پس با کی باید دم خور شد؟ راز درون پرده را از کی باید پرسید؟ حافظ به صوفی میگه بیا جلو تا بهت بگم با کی. صوفی بیا که آینه صافی است جام را، تا بنگری صفای می لعل فام را. راز درون پرده زرندان مست پرس، کین حال نیست زاهد عالی مقام را. پس اون آدمی که دنبالش میگردیم رنده و زاهد و صوفی نیست. بنابراین بریم ببینیم در فلسفه حافظ، در شعر حافظ، رند چه کسیه و چه شخصیتی داره. ما قبلتر به رندها در شیراز اشاره کردیم و گفتیم که رندان و کلوها در پشت صحنه قدرت رو در دست داشتن و برای خوشخدمتی به عمرا حاضر بودن دست به هر کاری بزنن. کلن آدم های مثبتی نبودن، ولی هرچه بودن رو بودن و ریا و تزویر تو کارشون نبود. در کل صفت رند خارج از دیوان حافظ صفت خوبی نیست و همین الان هم ما وقتی میگیم فلانی رنده، انگار داریم یه بار منفی بهش میدیم، یه جورایی زیرکی موزیانه. ولی خب رند در فرهنگ لغت حافظ یه آدم دیگه است که البته با همون رند کوچه و بازار وجه اشتراکاتی هم داره، از جمله اینکه رند حافظم اهل خوشگذرونیه. رند حافظم به خیلی چیزها بی اعتقاده و تعصب الکی به چیزی نداره و مهمتر از همه رند حافظ هم اهل ریا و تزویر نیست. حافظا می خور و رندی کن و خوش باش، ولی دام تزویر مکن چون دیگران قرآن را. درسته که حافظ خودش رو رند میدونه، ولی حافظ از اون رندای بی سر و پای کوچه و بازار نیست. حافظ نام رند رو روی خودش گذاشت و خودش هم خوب میدونه که به واژه رند حرمت و مقام بخشید. قبل از حافظ هیچ کس، هیچ شاعری رندی رو ستایش نکرده، ولی حافظ مقام رندی رو انقدر بالا میدونه که میگه زمانه افسر رندی نداد جز به کسی، افسر به معنی کلاه و تاج پادشاهان، زمانه افسر رندی نداد جز به کسی که سرفرازی عالم در این کلاه دانست. حافظ خودش رو مثل رندان بی قید و تعلق میدونه، بی قیدی به هر آنچه که انسان رو در بند میکشه، به حدود و قیود، به عادات و عقاید موروثی. حافظ رند بودن خودش رو فریاد میزنه و میگه عاشق و رند و نظربازم و میگویم فاش، تا بدانی که به چندین هنر آراسته ام. رند حافظ زیبایی رو دوست داره، اهل خوشگذرونی، خوش ذوقه و معتقده که با یه گناه کوچیک ما آدم ها زمین و زمان به هم نمیریزه. بیا که رونق این کارخانه کم نشود، به زهد همچو تویی یا به کفر همچو منی. رند حافظ همیشه در مقابل صوفی و زاهد قرار میگیره و حافظ میگه هیچ وقت یه زاهدی که اسیر تعصب و ریا و تزویره نمیتونه حال یک رند بی ریا رو درک کنه. پیش زاهد از رندی دم مزن که نتوان گفت، با طبیب نامحرم حال درد پنهانی. و در نهایت رند حافظ عاشقه، عاشقی که سختی و بلا کشیده و عشق واقعی رو میشناسه. ناز پرورد تنعم نبرد راه به دوست، عاشقی شیوه رندان بلاکش باشد. چقدر من این بیت رو دوست دارم. کسی که ناز پرورده و درد نکشیده باشه که نمیدونه عشق چیه. ناز پرورد تنعم نبرد راه به دوست، عاشقی شیوه رندان بلاکش باشد. غم دنیای دنی چند خوری، باده بخور، حیف باشد دل دانا که مشوش باشد. دلق و سجاده حافظ ببرد باد فروش، گر شرابش ز کف ساقی مهوش باشد. بیت آخر رو گرفتید؟ حافظ میگه خرقه و سجادم رو حاضرم بدم به باد فروش ببره، به شرطی که شرابی که میخواد به من بده از دست ساقی زیبارو و مهوش باشه. دلق و سجاده حافظ ببرد باد فروش، گر شرابش ز کف ساقی مهوش باشد. پس حافظ برای به چالش کشیدن زاهد و صوفی و برای اینکه بتونه فلسفه فکری خودش رو با مخاطب در میون بذاره، یه انسانی خلق میکنه به نام رند. رندی که اصلاً انسان کامل نیست، فقط رنده با مشخصاتی که گفتیم. خب یه مرور بکنیم. ما از اول راجع به اوضاع ایران و شیراز در زمان حافظ گفتیم، بعد درباره خانواده و زندگی شخص حافظ صحبت کردیم، در ادامه از زاهدان و صوفیان ریاکار در دوران حافظ گفتیم و دیدیم که حافظ چقدر با اونا زاویه داشت، و در نهایت هم رسیدیم به رند در شعر حافظ که توضیحاتشو دادیم. طبق همون نقشه راهی که از ابتدای اپیزود عنوانش کردیم، حالا که با حافظ بیشتر آشنا شدیم، باید بریم سراغ حوادث تاریخی دوران حافظ، چرا که این حوادث تاریخی ارتباط مستقیمی با شعر حافظ و داستان زندگی حافظ داره. گفتیم که دوران جوانی حافظ در زمان شاه شیخ ابو اسحاق طی شد که با حافظ هم رابطه خیلی خوبی داشت. زمانی که شیخ ابو اسحاق بر رقباش غلبه کرد و دولت یار حافظ به پیروزی رسید، حافظ خوشنودی خودش رو از پیروزی شاه شیخ ابو اسحاق تو این شعر بیان کرد. روز هجران و شب فرقت یار آخر شد، زدم این فال و گذشت اختر و کار آخر شد. آن همه ناز و تنعم که خزان می فرمود، عاقبت در قدم باد بهار آخر شد. باورم نیست ز بد عهدی ایام هنوز، قصه قصه که در دولت یار آخر شد. اگه دقت کنید این شعر هم عاشقانه است و همین که به پیروزی ابو اسحاق مربوط میشه. حالا چرا حافظ مستقیم نمیاد به پیروزی ابو اسحاق اشاره کنه؟ دکتر غنی حافظ پژوه بنام در این باره میگه که در زمان حافظ که هر آن امکان داشت جای غالب و مغلوب عوض بشه و عمر حکومت‌ها گاه به چند ماه هم نمی‌رسید، طبیعیه که حافظ احساسات خودش رو در پرده و به کنایه بیان کنه و غالباً کسی که مدح می‌کنه، یعنی ممدوح خودش رو در مقام معشوق قرار بده و این یکی از خصوصیات سبک حافظه که تا پایان عمرش هم این سبک شاعری رو ادامه داده. در ادامه تا آخر اپیزود از این اشعار زیاد مثال می‌زنیم. قبل از ادامه داستانمون اول بد نیست یکم بیشتر از شاه شیخ ابو اسحاق بدونیم و سرنوشتشو در اشعار حافظ دنبال کنیم. ابو اسحاق شاهی از خاندان آل اینجو بود. این خاندان تا سال 736 شمسی، یعنی تا 37 سالگی حافظ، بر فارس و سرزمین‌های همجوارش حکومت می‌کرد و ابو اسحاق هم آخرین پادشاه این خاندان بود. شاه شیخ ابو اسحاق مرد با دانش و هنردوستی بود که هم شاعر بود و هم برای شعر و شعرا اهمیت زیادی قائل بود. در دوران حکومتش فارس وضع و اوضاع نسبتاً خوبی داشت و شاه ابو اسحاق هم شاعر نسبتاً محبوبی بود. علاوه بر این که حافظ اشعار زیادی رو در مدح شاه ابو اسحاق سروده، عبید زاکانی هم منظومه عشاق نامش رو به شاه ابو اسحاق تقدیم کرده که نشان از محبوبیت این شاه داره. زمانی که ابو اسحاق به قدرت رسید، یه جوان 23 ساله بود و تقریبا با حافظ هم همسن و سال بود و این دو نفر با هم رابطه خیلی خوبی هم داشتن، تا اونجا که گویا حافظ اشعارش رو برای ابو اسحاق میخونده و ابو اسحاق هم نقد و نظرش رو نه به عنوان شاه بلکه به عنوان یه شاعر و دوست به حافظ میگفته. اینو از اونجایی میدونیم که بعد از مرگ ابو اسحاق، حافظ در سوگنامه این که براش سروده گفته که یاد باد آن که به اصلاح شما می شد راست، نظم هر گوهر ناسفته که حافظ را بود. میشه گفت که حافظ شعر سرودن را قبل از به قدرت رسیدن ابو اسحاق شروع کرده، یعنی قبل از 20 سالگی شروع کرده، ولی با آغاز پادشاهی شیخ ابو اسحاق حافظ تبدیل شد به شاعری شناخته شده. حافظ پژوهان یکی از قدیمی ترین غزل‌های دیوان حافظ رو مربوط به دورانی میدونن که ابو اسحاق تازه به قدرت رسیده. این غزل:
گل در بر و می در کف و معشوق به کام است، سلطان جهان سلطان جهان به چنین روز غلام است، غلام است.
گل در بر و می در کف و معشوق به کام است، سلطان جهانم به چنین روز غلام است. گوشم میارید در این جمع که امشب در مجلس ما ماه رخ دوست تمام است. من خاره و سرگشته و رندیم و نظرباز، وان کس که چما نیست در این شهر کدام است؟ حافظ منشین بیمه و معشوق زمانی، که یام گل و یاسمن و عید سیام است. حالا از کجا فهمیدن این غزل برای اون زمانه؟ از اونجایی که حافظ در بیت آخر داره اشاره میکنه که ایام گل و یاسمن و عید سیام است، یعنی هم نوروز و بهار اومده و هم عید سیام یا همون عید رمضان که میشه عید فطر اومده، یعنی تقابل عید نوروز با عید فطر. در گردش ماه قمری تقریبا هر 35 سال یک بار عید فطر مقارن میشه با ایام نوروز. با توجه به اینکه سن و سال حافظ و حدود 70 و اندی سال تخمین میزنن، فقط در دو دوره زمانی زندگی حافظ امکان داشته که چنین اتفاقی رخ بده. یه بار در جوونیش و یه بار هم در سالای آخر عمرش، که حالا به دلایل زیاد دیگه‌ای که در حوصله این بحث نیست تقریبا تمام حافظ پژوهان معتقدند که این غزل برای دوره جوانی حافظه و مربوط به پیروزی و قدرت گرفتن ابو اسحاق در شیراز میشه. ابو اسحاق 10-15 سال حاکم شیراز بود و گفتیم که پادشاه نسبتاً خوبی هم بود. ولی در سال آخر حکومتش چند تا کار کرد که مورد رنجش مردم و بزرگان شهر شد.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
ابو اسحاق فرمان قتل چند نفر از بزرگان شیراز رو به زن جاسوسی صادر کرد و کشتشون و در ادامه هم حکم قتل یکی از کلوهای سرشناس شیراز به نام کلو عمر رو هم صادر کرد که البته کلو عمر تونست فرار کنه و پنهان بشه. یادتونه قبل‌تر درباره کلوها گفتیم که در پشت پرده قدرت دست اونا بود. این کلوها یه جورایی شعبون بی مخایی بودن که خیلی کارا از دستشون برمی اومد و وقتی ابو اسحاق باشون در افتاد دیگه مشخص بود که آخر عمر حکومتشه. دشمن شماره یک ابو اسحاق و کسی که در نهایت اونو شکست داد شخصی بود به نام امیر مبارز دین محمد مظفر. ایشون بنیانگذار دودمان آل مظفر بود که بعد از تصرف یزد و کرمان اومد پشت دروازه های شیراز و شیراز رو محاصره کرد. محاصره شیراز چند ماه طول کشید. ولی ابو اسحاق در داخل شهر انگار نه انگار که در محاصره است. برای خودش بساط عیش و طرب به پا کرده بود و منتظر بود که امیر مبارز دین خسته بشه و خودش بذاره بره. کلن توی یه باغ دیگه بود و خب همین موضوع هم کار دستش داد. همون کلو عمری که ابو اسحاق میخواست بکشدش با همدستی یه عده دیگه پنهانی دروازه شهر رو برای امیر مبارز دین باز کردن و از یه دروازه امیر مبارز دین وارد شهر شد و از دروازه دیگه شهر ابو اسحاق فرار کرد به اصفهان. البته تو اصفهان هم دستگیرش کردن و آوردن شیراز. اولش امیر مبارز دین حاکم جدید به خاطر محبوبیتی که ابو اسحاق داشت تصمیم گرفت که اونو نکشه. ولی یکم بعد یه اتهام دروغین قتل به ابو اسحاق زدن و در میدان سعادت آباد شیراز ابو اسحاق رو به دار کشیدن. تاریخ وفات ابو اسحاق رو حافظ به زیبایی تو این بیت آورده: بلبل و سرو و سمن یا سمن و لاله و گل، هست تاریخ وفات شه مشکین کاکل. حروف ابجد کلمات بلبل و سرو و سمن و یاسمن و لاله و گل رو که با هم جمع کنیم میرسیم به عدد 757 که میشه سال وفات ابو اسحاق. حسن سلیقه حافظ برای انتخاب این واژه‌ها نشوندنده مهر و علاقه‌ای که حافظ به ابو اسحاق داشته. این دوستی و مهر و همدلی رو در سوگ غزل‌هایی که بعد از کشته شدن شاه ابو اسحاق حافظ به یادش سروده هم میشه به وضوح دید. غزل‌های زیادی که یکی از زیباترین هاشون این غزله: یاد باد آن که سر کوی تو هم منزل بود، دیده را روشنی از خاک درت حاصل بود. دوش بر یاد حریفان به خرابات شدم، خم می دیدم خون در دل و پا در گل بود. چقدر قشنگه، واقعا بی نظیره. میگه رفتم به خرابات که به یاد تو می بنوشم، ولی دیدم که خم می هم از غم فراق تو دلش خونه و پا در گل و مستعصل مونده و شوقی به دادن می نداره. حافظ در اینجا رنگ قرمز شراب داخل خم رو نشونه خون دل خم دونسته و در ادامه هم این رسم که خم رو تا نیمه در گل میذاشتن رو نشونه این دونسته که پای خم در گل بود و رغبتی نداشت که بیاد جلو و ما رو سیراب کنه. دوش بر یاد حریفان به خرابات شدم، خم می دیدم خون در دل و پا در گل بود. راستی خاتم فیروزه بو اسحاقی خوش درخشید ولی دولت مستعجل بود. میگه دوره فرمانروایی ابو اسحاق دوره خوبی بود که خیلی زود گذشت. با کشته شدن ابو اسحاق دوران حکومت امیر مبارز الدین شروع شد، دوران فرمانروایی حاکمی که حافظ ازش متنفر بود. ولی خب خوبی دوران امیر مبارز الدین این بود که باعث شد حافظ بخشی از زیباترین و ماندگارترین غزلهاش رو در زمان این حاکم متعصب بگه و این غزلهای زیبا در تاریخ فرهنگ و شعر ایران جاودانه بشه. بریم به دوران تاریک و سیاه امیر مبارز الدین.
نسیم دل نواز شاعران شیراز، ببر به سوی شهر عاشقان تو این راز. رسان پیام ما به گوش یار جانی، بگو به داد ما برس اگر توانی. نظر به این که حال و روز ما خراب است، رسیدگی به وضع حال ما صواب است. تو ساقیا بیا و چاره ای دگر کن، همه غروب دل گرفت را به در کن. چرا وقت بست در به در نمیشه، سیاهی نمیره دست به سر نمیشه. چرا
قبل از هر چیز بذارید یکم بیشتر با خود این آقای امیر مبارز الدین آشنا بشیم. همونطور که گفتیم اون زمان حکومت مرکزی ایران دست سلسله ایلخانان مغول بود و قدرت‌های محلی هم زیر نظر ایلخانان حکومت می‌کردند. خاندان اینجو و آخرین پادشاهش که همون ابو اسحاق بود. بعدش نوبت خاندان آل مظفر و اولین پادشاهش امیر مبارز الدین شد. امیر مبارز الدین در مجموع 40 سال در یزد و کرمان و فارس و سرزمین‌های همجوارش سلطنت کرد که 5 سال آخر سلطنتش مقارن شد با تصرف شیراز و فرمانروایی بر فارس و شیراز. امیر مبارز الدین تا 40 سالگی هر فسق و فجوری که بگید کرده بود و بعدش ناگهان در 40 سالگی توبه کرد و زد تو کار مذهب و زهد. منتها دوباره توبه رو شکست و در 12 سال بعد دوباره توبه کرد و این بار دیگه شد یه آدم به شدت خشک مذهب و دوگم. و اتفاقا تو همین حال و احوالش بود که شیراز رو تصرف کرد و شد فرمانروای شیراز. از تهجر مذهبی امیر مبارز الدین روایت‌های زیادی ثبت شده. میگن پیاده میرفته نماز جمعه و سجادهشو به دوش میگرفته که سختی راه ثواب نمازشو بیشتر کنه و البته همه ببینن که حاجی داره میره نماز، اونم سجاده به دوش. یه روایت دیگه هست که میگن یه بار که امیر مبارز الدین مشغول تلاوت قرآن بوده، یه مجرمی رو آوردن پیشش که امیر تعیین تکلیفش کنه و حکمشو بده. امیرم یه لحظه قرآن رو گذاشت کنار و طرفو زد کشت و دوباره مشغول تلاوت قرآن شد. یکی از افتخاراتش هم این بود که میگفت خودم به تنهایی 700-800 نفر بیدین رو کشتم. خصیصه دیگه امیر مبارز الدین این بود که در امر به معروف و نهی از منکر به شدت افراط میکرد. پدر همه رو در آورده بود. در میخونه ها رو بسته بود و پیر و جوان رو به جرم میخارگی گوشمالی میداد و تعذیر میکرد. دانی که چنگ و عود چه تقریر میکنند، پنهان خورید باده که تعذیر میکنند، ناموس عشق و رونق عشاق میبرند، عیب جوان و سرزنش پیر میکنند. این نمایش ریاکارانه اعلام شروع دوره‌ای تازه در تاریخ شیراز بود. امیر مبارز دین 58 ساله در اجرای قواعد و احکام شریعت بسیار سختگیر بود. با اون که در جوانیش به راهزنی مشغول بود و شراب خاری می کرد، ولی الان سجاده به دوش می کشید و امر به معروف می کرد. امیر مبارز دین کتابهایی که به عقیده خودش خطرناک بود رو سوزوند و حتی به خاطر بعضی از اشعار سعدی که به گمانش بوی بی‌اعتقادی میداد، قصداش جنازه سعدی رو از قبر بکشه بیرون و بسوزونتش که پسرانش مانع این کار شدن و گفتن که آقا ما خودمون دیدیم که سعدی توبه کرد، شما به بزرگی خودت ببخشش، خدا هم که توبه رو قبول میکنه اونم میبخشه، البته اگه شما اجازه بدی. تعصب افراطی امیر مبارز الدین انقدی زیاد بود که تو شیراز بهش لقب محتسب رو دادن. محتسب به معنی داروغه‌ایه که مواظب تا احکام شرع مو به مو اجرا بشه. و جالبه که حتی پسرش هم که بعدن جانشینش شد به پدرش به طعنه میگفت محتسب. حافظ هم هر جا که فرصت پیدا کرده یه نیشی به محتسب زده و تقریبا تمام طعنه‌هایی که حافظ در اشعارش به محتسب زده مقصودش همین آقای امیر مبارز الدین بوده. محتسب شیخ شد و فسق خود از یاد ببرد، قصه ماست که در هر سر بازار بماند. همه غلط ها رو محتسب کرده، آخر سر اومده برای ما شیخ شده و هیچ کسی هم بهش کاری نداره، ولی ما کوچکترین کاری که میکنیم قصمون همه جا پخش میشه. محتسب شیخ شد و فسق خود از یاد ببرد، قصه ماست که در هر سر بازار بماند. در خصوص بستن میخانه ها یه جا حافظ میگه که محتسب نمیداند اینقدر که صوفی را جنس خانگی باشد همچون لعل رمانی. محتسب در میخونه را میبنده ولی نمیدونه که جنس خانگی یه چیز دیگه است. توجه کنید که حافظ آدمی نبوده که بخواد مدح تمام پادشاهان رو بگه و در دوران حکومت امیر مبارز الدین و زمانی که عبید زاکانی بنده خدا از ترس چس شیراز فرار کرد و خاجوی کرمانی هم که تا دیروز مدح ابو اسحاق رو میگفت حالا داشت مدح امیر مبارز الدین رو میگفت، تو این دوران حافظ موند و شعرش که نغمه امید بخشی بود برای بازگشت به دوران شکوه و دور شدن از دام تزویر و ریا. بود آیا که در میکده ها بکشایند، گره از کار فرو بسته ما بکشایند، اگر از بحر دل زاهد خودبین بستند، دل قوی دار که از بحر خدا بگشایند. در میخانه ببستند خدایا مپسند، که در خانه تزویر و ریا بگشایند. فضای شیراز فضای خفقانی بود که در اون انگار محتسب با چشمان تیزبینش از بالا داشت همه مردم رو میپایید. اگرچه باد فرح بخش و باد گل بیز است، به بانگ چنگ مخورمی که محتسب تیز است. توی بیت دیگه حافظ جو مسموم و ترسیده شهر رو به تصویر میکشه و میگه در این زمانه رفیقی که خالی از خلل است، صراحی می ناب و سفینه غزل است. دیگه تنها رفیق این دوران من جام شراب و شعرم و بس، به کسی دیگه نمیشه اطمینان کرد. ولی با تمام این احوالات حافظ که پرروتر از این حرفا بود، در آخر هم باز حرف خودش رو زد و گفت که میخور که شیخ و حافظ و مفتی و محتسب، چون نیک بنگری همه تزویر میکنن. اسم خودش هم اون وسط مسطا قاطی بقیه آورده که احتمالاً کسی باهاش کاری نداشته باشه و بگه من همه رو گفتم. خب اگه بخوایم راجع به دوران امیر مبارز الدین صحبت کنیم، ساعت‌ها میتونیم بشینیم غزل حافظ بخونیم، اشعاری که حافظ در دوران خفقان امیر سروده. ولی داستانمون رو باید ادامه بدیم و برسیم به پایان دوران امیر مبارز الدین. گفتیم که پسران امیر هم از دست پدرشون به تنگ اومده بودن و اونا هم به پدرشون میگفتن محتسب. و در آخرم همین پسرانش که سابقه بیرحمی و قساوت پدر رو دیده بودن، نتیجه گرفتن که هرچه زودتر باید در کار دستگیری پدرشون پیش دستی کنن. وگرنه این بابایی که ما داریم دو روز دیگه ما رو هم دستگیر میکنه و میکشه و بعدش میشینه دعا میخونه. مردم شهر و علما و شعرا هم که همه به خون امیر تشنه بودن. برای همین در نهایت در رمضان سال 737 شمسی پسرها پدرشون رو اسیر و زندانی کردن. جانشین امیر مبارزالدین پسر روشنفکرش شاه شجاع بود که اونم با حافظ رابطه بسیار خوبی داشت. این شجاع هم قسمتی از اسم ایشون بوده و لقبش نیست، اسمشه. شاه شجاع اولین کاری که کرد این بود که دستور داد چشمان پدرش رو کور کردن تا پدرش براش در آینده مزاحمتی ایجاد نکنه. هرچند که شاه شجاع هم مثل نادر افشار که داستانش رو در اپیزود نادر گفتیم خیلی زود از این کارش پشیمون شد. البته نادر چشم پسرش رو کور کرد و شاه شجاع چشم پدرش رو. شاه شجاع بعد از پشیمونی مدتی از پدرش دلجویی کرد و ازش عذرخواهی کرد. ولی یکم جلوتر زمانی که متوجه شد پدرش در خفا داره توطئه میکنه و نقشه قتلش رو میکشه، پدرش رو تبعید کرد و تقریبا 6 سال بعد از تبعید هم امیر مبارزالدین از دنیا رفت. امیر مبارزالدین 65 سال عمر کرد که 40 سالش در حکومت داری گذشت. 22 سال در یزد، 13 سال در کرمان و 5 سالم در فارس. با وجود اینکه میدونیم حافظ اصلا دلخوشی از امیر نداشت، ولی طرز دستگیری و بلایی که سر امیر اومد حافظ رو واداش به سرودن شعری که در اون هم از بی‌ثباتی دنیا بگه و هم ضمن اشاره به جنگاوری و بیباکی امیر زندگیش رو عبرتی بدونه برای زور و زرداران روزگار. حافظ در این شعر از امیر مبارزالدین به نام شاه قاضی به معنی شاه جنگجو یاد میکنه. کلمه دنیی در بیت اولم همون دنیاه. دل منه بر دنیا و اسباب او، زان که از وی کس وفاداری ندید. کس اصل بینیش از این دکان نخورد، کس رطب بیخار از این بستان نچید. شاه قاضی خسرو گیتی ستان، آن که از شمشیر او خون می چکید. گه به یک حمله سپاهی می شکست، گه به هوی قلبگاهی می درید. سروران را بی سبب می کرد حبس، گردران را بی خطر سر می برید. عاقبت شیراز و تبریز و عراق، چون مسخر کرد وقتش در رسید. آن که روشن بود جهان بینش بدو، میل در چشم جهان بینش کشید. این از عاقبت امیر مبارزالدین محتسب اشعار حافظ. تا اینجای کار ما 40 سال از زندگی حافظ رو بررسی کردیم و در اپیزود بعدم داستان زندگی حافظ رو از زمان شاه شجاع تا پایان عمرش ادامه میدیم. البته در اپیزود بعد به موضوعات دیگه هم میپردازیم، به سفرهای حافظ، به ارتباط حافظ با شاعران دیگه و به دین و مسلک حافظ. اونچه که شنیدید قسمت اول از داستان سه قسمتی زندگی حافظ بود که با حمایت سیمیاروم و آچاره و با همکاری خانومها نکیسا عبداللهی، منا حیدری، پرستو کریمی و البته رهنمودهای استاد عزیزم دکتر امیر حسین ماهوزی تولید شده. امیدوارم که خروجی کار تیم رخ رو دوست داشته باشید. مثل همیشه قسمت دوم با یه هفته فاصله شنبه ساعت 5 صبح منتشر میشه. دمتون گرم که به پادکست رخ گوش میدید و رخ رو به بقیه هم معرفی میکنید. به امید دیدار، امیر سودبخش، یلدای 1402.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.